الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكاه أمير المؤمنين عليه أفضل وصلوات المصلين صلواتي بفر اللهم صل على محمد وعلى محمد وحجل. با توجه به اینکه شب مباهله است و خیلی هم مباهله بحث مهمی داره و یه چند کلمه من میخوام راجع بهش انشالله به فضل الهی صحبت کنم در این آخرین جلسه ما قبل از ماه محرم، بخشی از خطبه قاصه امیرالمومنین صلوات الله علیه که به جایگاه امیرالمومنین نزد پیغمبر اکرم اشاره داره رو مطرح میکنم که مناسبت پیدا کنه با تقویم و مباهله و دالا راجع به مباهله اگه هر چقدر فرصت شد نکاتی عرض خواهم کرد. خطبه قاصعه از اون خطبه هایی که حقا و انصافا و از در کتاب های درسی طلبه ها و دانشجوها مطرح بشه به جهت اهمیت مطالبی که داخلش هست، هم از جهت توحیدی، هم از جهات اخلاقی، هم بحث معجزات رسول خدا و یه بخشیش هم راجب امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. خود حضرت راجب خودشون بیان میکنن. قبلش تقریبا اواخر خطبه که این تقریبا طولانی ترین بلکه تحقیقا طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هم هست، گوشه هایی از این در کافی شریف این خطبه در الفقیه شیخ صدوق و بعضی جای دیگه اومده، ولی به این شکل تو منابع متقدم به این طول و تفصیل جایی پیداش نکردیم. البته تقریبا فقر فقرش جای مختلف هست، اون بخش معجزات پیغمبرش در کتب اهل سنت هم هست. حضرت بعد از اینکه گله میکنن از مردم در کوفه که اما علاوه قد قطعتم قید الاسلام، این آخرای خطبه قاصه است تقریبا، شما خلاصه بند و اون زمام و حفظ اسلام رو از هم دریدید و قطع کردید و عطلتم حدوده، حدود خدا رو تعطیل کردید. طبیعتا این نقد به جریان های بعد از پیغمبر دیگه، و امدتم احکامه، احکام خدا رو کشتید، این همه چیز رو عوض کردید. علاوه قد امرنی الله به قتال اهل البغی و نکث و الفساد فی الارض، خدا به من دستور داده، امرم کرده برای اینکه با اهل بغی و نکث یعنی پیمان شکنی و فساد در مفسدان خلاصه بجنگم. اما الناکثون فقط قاتلتو و اما القاستون فقط جاهدتو، با ناکثان که با اونها جنگیدم یعنی اهل جمل، قاستون یعنی ظالمین، مقسطین یعنی اهل عدالت، قاستون یعنی اهل ظلم، با اونها هم جهاد کردم. و اما المارقه با خوارج فقط دوختو، یعنی اینا رو هم ذلیلشون کردم که بعد از من دیگه. بعد از عباراتی حضرت می‌فرماد که ولقد، حالا که جایگاه منو، من چطور با مسلمین ظاهرا جنگیدم، البته مسلمین که چه عرض کنم، یعنی ما قدیر رو پشت سر گذاشتیم که آقا این مولا رو گفتن نمی‌فهمیم یعنی چه، آیا محبت هم نمی‌فهمیدن؟ می‌فهمیدن. اگر مولا رو به دروغ گفتن نمیفهمیم، محبت واجب نسبت به امیرالمومنین هم نمیفهمیدن که فحش دادن، بلکه کفرشون رو جناب ام سلمه سلام الله علیها اثبات کرد که فرمود که چرا به پیغمبر دشنام میدید. دو تا روایت هست از پیغمبر، خودم شنیدم من سب به علیان فقط سب بنی، هر کس به علی ابن ابی طالب فحش بده من فحش داده، این کافره، کسی که پیغمبر فحش بده مسلمان نیست، نه اسلام حقیقی نداره برای اینکه در قیامت معاقبه و ثواب نمیبره، بلکه در این دنیا هم مسلمان نیست. یکی مثل معاویه که سنت کرده سب امیرالمومنینو، این جایگاهش ابلیسی اصلا، نه اینکه مسلمان نیست، این امام اهل کفر و شرکه. یا حضرت ام سلمه فرمود، خودم شنیدم رو منبراتون میگید که لعنت خدا معاذ الله بر امیرالمومنین و محبانش، و من شهادت میدم پیغمبر دوست داشت امیرالمومنین. یعنی شما صراحتا دارید پیغمبر رو لعن میکنید. خب مسلمان نیستید، پس مسلمان نیستید، مسلمان در دنیا نیستید، نه اینکه بگیم ایمان نداری. بعد برای اینکه امیرالمومنین تخریب کردن، جسارت کردن، حضرت فرمود که حالا بحث اینه دیگه که مثل مباهله است که جایگاه پیغمبر امیرالمومنین مشخص میکنه. فرمود ولقد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابه القریبه، شما جایگاه منو به پیغمبر، به اون قرابت قریبم و به اون نزدیکی ویژه من رو به پیغمبر، جان قرب من رو به رسول خدا میدونید. و المنزلت الخصیصه، به اون جایگاهی که اختصاصی من بود. چند جور پیغمبر اکرم بین خودش و امیرالمومنین این قرابت رو معنا کرده که حالا عرض خواهم کرد. فرمود وضعنی فی حجرهی و انا ولید یضمنی الی صدره، کوچک بودم منو در آغوش میگرفت و به سینه خودش میچسبان. و یک نفنی فی فراشه، من در بستر پیغمبر و در کنف حمایت پیغمبر بودم، زیر سایه پیغمبر بودم. از نظر ظاهری این فرزند پیغمبر در آغوش پیغمبر بودم. و یمسنی جسده، خودش رو میچسب، منو میچسبون به خودش. میومدن اینا رو آدم بعضی وقتا میبینه. ببینید شما چیز عجیبیه، تا امام زمان سلام الله علیه تشریف نیارن ما هیچ ایدمون ایده کامل نیست. میبینید آخر همین زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه هم لن کردن قاسبین حق امیرالمومنین، و اولین کسی که سنت کرد و قاسبین فدک رو، بعد قاتلان سید الشهدا رو. برای اینکه اینا میومدن، مردم میومدن مدینه و دست انس ابن مالک رو به صورتشون میکشیدن، میگفتن یدون مست ید رسول الله، دستی که به دست رسول خدا خورده. و تو کربلا پاره تن پیغمبر رو بهش جسارت کرد. میگه مهیار دیلمی، میگه اینو توی لحوف هم هست، خیلی هم شعر سنگینی، نمیشه ترجمهش کرد، گفت و یعظمون له اعواد منبرهی، تکریم میکنن چوبه های منبر پیغمبر رو. و بین ارجلهم و تحت ارجلهم، و زیر پاشون اولاده و وثع. می اومدن میگفتن این دست به دست پیغمبر خورده انس. امیرالمومنین میفرماد که یمسنی جسده، من رو میچسبون به خودش پیغمبر. و یشمنی ارفه، عطر بدن مبارک رسول خدا تو مشاممه. و کان یمضغ الشیء ثم یلقمنی، خیلی کوچکتر که بودم مثل الان که مثلا خورد میکنن غذا رو خورد میکرد یا میجوید بر دهان من میگذاشت. فرزند پیغمبر بودم اصلا من. قرابت الغریبه رو داره حضرت بیان میکنه. و ما وجدلی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، نه خطایی در گفتارم نه اشتباهی در عملم ندید پیغمبر. یعنی شما اومدید به من میگید داری خطا میکنی. ولقد قرن الله به من لدن ان کان فتیما اعظم ملکن من ملائکته یسلک به طریق المکارم. گفت ممکنه تو ذهن ابلهای پیدا بشه بگن خب اون موقعی که کوچیک بودی هنوز پیغمبرم پیغمبر نشده بود. بله این کارا کردن برای اینکه امیرالمومنین پیغمبر بزن همه حرفی زدن. حضرت میفرماد که حالا بگی که آقا خیلی تو رو تحویلت میگیره خانم پیغمبر نشده. حضرت میفرماد که ولقد قرن الله تعالی بهی، خدا مقرون کرد با پیغمبرش من لدن ان کان فتیما، از اون موقعی که شیرخوار بود، یعنی از بد و ولادت خود رسول خدا، اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین ملک از ملائکش رو فرستاد. تمام کارهای خدا تو این عالم کارگزارش ملائکن دیگه، اسمت هم کارگزارش ملائکن دیگه. خدا ملکی رو برای او قرار داد، این عبارت اخرای از اسمت پیغمبره. یسلکو بهی طریق المکارم، اون ملک یا اون ویژگی علمی یا اون اسمت به پیغمبر یاد میداد چگونه مکارم رو انجام بده. این پیغمبر از بد و ابتدای کار معصوم بود، اینجا بگه آقا تحویلت میگرفت هنوز پیغمبر نشده بود. و محاسن اخلاق لا عالم، اگر اینجا نقل درست باشه که محاسن اخلاق به پیغمبر میاموخت. لیله و نهاره، شبان روز. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل من اثر امه، من این اون فرزندی که دنبال مادرش میدوه همه جا پشت سر پیغمبر بودم و کنار پیغمبر بودم. یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقه، هر روز پیغمبر علمی از اخلاقش و یه جلوه ای از اخلاقش و خلاصه یه پرده ای از اخلاقش رو میکرد برای من و من آموزش میداد. یأمرنی بالاقتداء به، امیرالمومنین جایی بخواد اسمت خودش رو بیان کنه متوجه نمیشن، تمسک کرده به اینکه پیغمبر به من آموزش داد. وگرنه کسی که معصومه مستقیم از خدا دریافت میکنه. تا وقتی دارن در قتال ناکسین و معارقین به حضرت انقلت میکنن جا نداره اینطوری بگی. حضرت مستند میکنه به آموزش پیغمبر اکرم، فرمود یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقه، هر روز پرده ای از اخلاق ملکوتی خودش رو پیغمبر اکرم که خدا تعظیم کرده به من نشون میداد. و یأمرنی بالاقتداء به، قدم به قدم. هنوز اینجا پیغمبر نشده بود پیغمبر، من تحت آموزشش بود. و لقد کان یجاور فی کل سنتن به هرا، هر سال هرا میرفت، همین غار مشهور در اون کوه معروف. فعراه و لا یراه و غیری، من میدیدم کسی نمیدید حالات پیغمبر. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالث هما. این مثلا هنوز به اسلام کار نداره، اسلام وحی و فلان، یک خانه بود که اونجا نور توحید درش میتابید، یک خانه، خانه موحدان بود، خانه پیغمبر و خدیجه و منم سومی از اون ستا بودم. ارا نور الوحی و الرساله و اشم ریح النبوه. الله اکبر، من پیغمبر رو که نگاه میکردم نور وحی رو تو صورت پیغمبر میدیدم. اصلا پیغمبر که برای امیرالمومنین معجزه نباید بیاره، معجزه برای بیچاره هاست. من نور وحی و رسالت رو می دیدم تو صورت پیغمبر، می دیدم. کسی که می بینه که بهش شنیدنی نمیدن، که سند نمیخواد. و اشم مریح النبوه، من بوی نبوتو استشمام می کردم. و لقد سمعت رنت الشیطان، میخواد ازدو یا خب بابا چی میگید شما. من اون موقعی که شیطان زوزه میکشید ناله میزد، حین نزل الوحی علی، وقتی وحی پیغمبر نازل شد من میشنیدم ناله شیطانو. میشه کسی که ناله شیطانو بشنوه و او رو بشناسه و نسبت به او براءت داشته باشه، مثلا مورد فریب شیطان واقع بشه؟ قابل قیاس با بقیه نیست. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه صدا این چس بر چی جوری ناله میزنه. فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادته، دوبار شیطان مایوس شد، عده مسیر رو برگردوندن. امام شیطان شدن بعضی. فرمود هذا الشیطان قد یأس من عبادته، شیطونه که با نبوت من مایوس شد از این که مردم به سمت پرستش او، اطاعت او، عبادت او برن. بعد فرمود انکه یا علی انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو هرچه من میشنوم میشنوی و هرچه میبینم میبینی. الا انکه لست به نبی ولکنکه وزیرون، همه درده امیرالمومنین تو این جمله است، تو پیغمبر نیستی ولی بار رو دوشت، وزیری، وزیر یعنی بار رو دوشت. و انکه لعلا خیر، میگه من یادم حضرت که قریش اومد انکارش کرد و جز من احدی اون روز اول ازش اطاعت نکرد. جناب ابو طالب هم که سلام الله علیه مجبور بود که تقیه کنه. پیغمبر اکرم با تعابیر مختلف از امیرالمومنین یاد کرده. یکی اینجا امیرالمومنین میفرماد که من رو مثل فرزندش بزرگ کرد. یه جا که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا، جایگاه تو بر پیش من جایگاه هارون برای موسا است. بعد از این نزدیکتر فرمود، فرمود انت منی و انا منک، تو از منی و منم از تو. و یه بارم که از همه اینا مهمتره فرمود تو نفس من، یعنی دیگه تمایز و اختلاف رو به اقلش رسوند، تو نفس منی. این روز مباهله خیلی روز مهمیه. من چند تا نکته عرض میکنم، حالا این فرصت شد یکی دوتا مناقشه تفسیری که بعضی کردن رو با هم گفتگو میکنیم. ما از قدیم کمکاری کردیم محضر امیرالمومنین. اگر امسال یه قدری اندکی وضع قدیر بهتر بود، برای اینکه یه عده‌ای کم بیشتر گفتن و این معلوم میشه ای بگن مردم گوش میدن و تا به حال نگفتیم و برای این سالهایی که نگفتیم چوب میخوریم. یعنی دیدید گفتید بیشتر شد، پس چرا قبلش نگفتید؟ چه دلیلی داشتید که نگفتید؟ چرا او رو رها کردید؟ چرا براش اهمیت قائل نبودید؟ یا افراد میکنیم یا تفرید. میخواییم قدیر رو پاس بداریم، از روز هشتم نهم ذیحجه هر روز رو یه مناسبت درست میکنیم. اینو من محضر بزرگانم عرض کردم، ولی خب بالاخره اختلاف سلیقه داریم و ما اینو اشتباه میدونیم. از روز هشتم نهم ذیحجه مناسبت درست کردن، امروز روز فلان است، امروز روز فلان است، امروز روز فلان است، 18 هم روز قدیر است، 20 هم تولد موسی بن جعفره، تا مثلا 24 هم مباهله. اولا این مناسبت هایی که درست شده عمدش از جهت تاریخی سند معتبر نداره، مثل ولادت موسی بن جعفر. ثانیا مگه ما حرف تو قدیر کم داریم که هی خودمون براش رقیب درست کنیم؟ حالا اب نداره آدم 10 شب راجع به قدیر بحث کنه، یه شبم به یوم الدار بپردازه، یه شبم به حدیث منزلت بپردازه، ولی اسم رو نباید عوض کرد. که محرم و سفر و امام حسین شما هر روز براش مناسبت درست کنی، خب اون مناسبت اصلی تحت شعاع قرار میگیره، نباید این کارو کرد، اونم با اسناد ضعیف. و شما یه سند پیدا کنید 20 ذیحجه ولادت موسی بن جعفر، یک سند با یک حرفای حیرت انگیز عجیب غریبی، چون پیغمبر 100 سال پیش از 100 و چند سال پیش از ولادت موسی بن جعفر 18 ذیحجه در جحفه بوده و احتمالاً 2 روزه بشه جحفه رو تا ابوا که امام کاظم به دنیا اومده تیکن، 100 و چند سال بعدش هم حتما امام صادق روز 18 ذی‌الحجه در جحفه بوده، دو روز بعد رفته عوا، بابا مرغ پخته از این شبه تحقیقا خندش میگیره. بعد روز 20 شد روز ولادت موسی بن جعفر، چه نیازی بود؟ 20 میشه دو روز بعد از قدیر، هنوز جزء عید قدیره. امام صادق اعظم و هما اشرف و هما، در روایت دیگه اکبر گفتن قدیره، چرا کنارش مناسبت میسازید که تحت شعاع قرار بدید؟ اینا مال افراط ماست توی این که درست تبلیغ نمی کنیم دینو. هنوز قدیر جا نیفتاده، چرا براش رقیب درست می کنیم؟ دو تا مناسبت از بعد از عید قربان مناسبت ویژه است، اینا رو باید ویژه پاس داشت. یکی قدیره، یکی مباهله. بقیه حالا مثلا 15 ذی‌الحجه ولادت حضرت هادیه اب نداره، خیلی هم خوبه، زیارت قدیری هم مال امام هادی. یعنی شعار رو عوض نباید کرد، این ایام ایام قدیره. قدیر رو غصب کردن محتواشو که همه چی خراب شد، ما کنارش هی مناسبت میسازیم. بعد کتابچه درست کردن، من به اون بنده خدا که منتشر کرده گفتم آخه این کتابچه مناسبت های ماه ذی‌الحجه، آخه اینا خجالت آوره یه نفر بیاد اشکالات علمی اینا رو در بیاره. فکر میکنن قدیرمون هم همینجوری شلکی. آخه ما وقتی خدا حفظ کنه آیت الله شبیری رو، گفتن آقا 20 ذی‌الحجه رو میخوایم بذاریم ولادت امام کاظمیشون، گفت تو دلیل که نداریم. از نظر آیت الله شبیری احتمال زیاد ولادت موسی بن جعفر ماه ذی‌الحجه است، حالا اونم خودش محل بحثه. بعد گفته بود که خب حالا باشه 20 ذی‌الحجه رو بذارید بزرگداشت موسی بن جعفر اب نداره. خب بزرگداشت که هر روز میشه بزرگ، کسی کاری نداره که شما بگید بزرگداشت جانبازان، یه روز بگید بزرگداشت روز کارگر، روز معلم، روز بگید رو بزرگداشت موسی بن جعفر. اما اسمش رو میذاری ولادت. ولادت یعنی این روز به دنیا اومده. 30 دیگه یه بلایی در دوره قاجار، عدم اعتنای بزرگان و علما به این جور مسائل باعث شد که الان نگاه اهل تحقیق به محصولات تاریخی دوره قاجار اینه که خزعبله. خب پس فردا همه اینا رو میگن چقدر دروغ به خورد مردم دادن. اینا افراطه آقا. قدیر رو پاس به، دو هفتم برای قدیر شما حرف بزنید کمه، هیچ وقت ما نمیرسیم همه حرف راجع به قدیر بزنیم. 20 روز هم قدیر بگی، قدیر عید الله اکبر اعظم اشرف به نص امام معصوم. ما مناسبت درست بگیم کنه حرفامون تموم میشه. یه روز که قدیر بگیم بعد روزهای دیگه چیزهای دیگه بگیم، تقویم درست میکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که انبیا در اوج فضیلت قرار دارن، امیرالمومنین از اونا برتره، نیازی نیست برای اینکه امیرالمومنین بالا ببریم. امیرالمومنین که کسری نداره که بخوایم ما انبیا رو بیاریم پایین. دیدید که تو این اشعار خیلی وقتا با استخفاف راجع به انبیا الهی سلام الله علیهم اجمعین صحبت میشه که بگیم امیرالمومنین از اونا برتر بود. امیرالمومنین برتر بود، ولی امیرالمومنین از یه پیغمبر ویژه برتر بود، نه این پیغمبر خراب خروب. برای اینکه بگیم مباهله مهمه، میگیم مهمترین رو امام معین میکنه که فرموده قدیر اعظم اشرف اکبره. از جهت بزرگ داشت قدیر اعظمه، از جهت فضیلت بله چه بسا بشه گفت، اونم من میگم چه بسا چون توش میشه حرفای زد، که مباهله فضیلت مهمتریه. منتها یه چیزی فضیلت مهمتریه دلیل بر این نمیشه که شما اونی رو که معصوم خواسته روز اصل قرار بدی. حدیث منزلت هم چه بسا از حدیث قدیر مهمتر باشه. میگم چه بسا چون محل بحث، ولی این به این معنا نیست که منزلت رو ما سر دست بگیریم. بزرگ داشت بگیریم برای مباهله که کلی هم مناسبت داریم، کلی هم عبادت داره، دعا داره، روزه داره، غسل داره. اما معصوم روز قدیر رو، کاری که معصوم، ما شیعه ایم، شیعه این پیرو، خودمون که نباید چیزی تولید کنیم. این مهمتره. ما کی هستیم بگیم این مهمتره؟ وقتی امام صادق میفهمد اعظم و اشرف رو میگیم این مهمتره. مباهله خیلی مهمه، و اتفاقا از اون زمانهاییه که چون فاصله میفته 6 روز با قدیر، حتما باید جداگانه ما بهش بپردازیم. ولی قدیر یه چیزی دیگه است. الان یه عده از عزیزان و بزرگواران که همت کردن مباهله رو پاس بدارن، قدیر رو تقریبا بیخیال میشن که مباهله رو پاس بدارن. یه عده 20 مناسبت 25 مناسبت درست میکنن، یه عده میگن نه اون مهمتره. خب معصوم چی فرموده؟ ما چند تا روایت در مورد مباهله داریم، چند تا روایت در مورد قدیر داریم؟ قابل قیاسن. نه اینکه مباهله مهم نیست، الان راجع به اهمیتش میخوام صحبت کنم، خیلی مهمه، ولی قدیر یه چیزی دیگه است. اونی که معصوم فرموده رو باید انجام بدیم. مثلا فرض بفرمایید که میتونستن معصومین عزاداری برای سید الشهدا رو از روز عاشورا شروع کنن، درسته؟ ما هم بگیم آقا عرف ما اینه از روز شهادت. بابا ما چه کنیم که امام صادق و موسی بن جعفر و علی بن موسی رضی الله علیهم السلام حداقل روایت داریم از روز اول محرم عزاداری میکردن، ما هم از روز اول عزاداری میکنیم. اون کاری که معصوم فرموده و فعلش بوده باید انجام داد، نهی خودمون ناآوری از خودمون درست کنیم، خودمون مهمتر کنیم، اینو اهمیتش رو بیشتر کنیم. اینا گرفتاری ماست، گوش به حرف امام نمیدیم، کار خودمون رو میکنیم. اگر امام صادق علیه السلام میفرمود از 15 ذی‌الحجه عزاداری کنید، ما 15 ذی‌الحجه عزاداری میکنیم. میفرمود از روز 11 محرم عزاداری رو شروع کنید، از روز 11 از روز اول محرم شروع میکنه نه ائمه ما در روایاتمون. حداقل از 3 امامون روایت داریم، اونقدر که من خاطرم شاید هم بیشتر باشه. بحث دیگه، قوم ما هم کارو میکنیم، شیعه ایم، یا افراط میکنیم یا تفریط میکنیم. حالا به مباهله میرسیم. مباهله خیلی آقا آیه مهمیه و از اون نمونه های بارزه که هر کاری کردن برای اینکه یه چنگی به صورت موضوع مباهله بکشن نشد. خداوند یه جوری فرموده که اینا به دست و پا زدن افتادن و ابن تیمیه ها به جفنگ افتادن. اینجا موضوع چیه؟ موضوع اینه که سال نهم هجری که عام الوفوده، یعنی بعد از فتح مکه، گروه های مختلف از جهان اسلام، از جهان عرب اون زمان، خاورمیانه، از جمله شمال یمن که این نصارای نجران باشن، سفر کردن. وفد یعنی هیئت نمایندگی، اینی که مثلا وزیر امور خارجه ما میره دوباره با فرانسه، نمیدونیم خدا رحم کنه راجب چی بحث کنه، به این میگن وفد. قاعدش اینه که نمایندگی باشه، اگه راست بگن و همه چیو بگن. به میگن وفد، هیئت نمایندگی میره از طرف جمهوری اسلامی. از طرف نصارای نجران هم یه هیئت نمایندگی اومد پیش پیغمبر. اونا راجب نبوت عیسی و بلکه الوهیت حضرت عیسی ادعا داشتن. پیغمبر اکرم هم به نبوت خودش و اینکه حضرت عیسی هم سلام الله علیه پیغمبری بوده و مصدق نبوت رسول خدا بوده ادعا داشت. دو طرف ادعا دارن، با هم مباحثه کردن، به نتیجه نرسیدن. به نتیجه که نرسیدن گفتن که ما عزیزترین عزیزانمون رو جمع میکنیم. دو تا معنی از این جهان اسلام فهمیدن، هر دو رو میگم تا شما ببینید چقدر این آیه مهمه. ما عزیزانمون رو، جگرگوشه هامون رو، اسقف اونها و رسول خاتم جمع میکنیم، نفرین میکنیم که اگر کسی از ما میدونه و داره دروغ میگه، عذاب به اون نازل بشه، از رحمت خدا دور بشه. یه معناش اینه که اینا باید جگرگوشه ها و اقربا باشن. یه معناش هم که شیعه ها میگن اینه که پیغمبر وقتی دعا میکنه آمینگویان مستجاب و دعوه باشن. دقت میکنی؟ حالا غیر از این که اقربان مستجاب و دعوه هم هست. بیش از 60 کتاب تفسیر این واقعه رو به صورت اجمال آورده. واقعه مباهله اجمالش تو منابع هست، همین مختصرش که پیغمبر و زهرای مرضیه و امیرالمومنین و حسن علیهم السلام اومدن و اونا عقب نشستن اومده، مفصلش خیلی کم اومده. همون جور که قدیر و داستان و خطبه و جزئیاتشو حذف کردن و نقل نکردن، مواهله رو هم نقل نکردن. اگر سید ابن طاووس رحمت الله علیه و کتاب اقبالش به ما نرسیده بود، تقریبا اصل داستان مباهله به دست ما نرسیده. سلام و درود خدا به سید ابن طاووس رحمت الله علیه که در اقبال که کتاب دعاه، چند تا کتابی که زمان خودش اختصاصا راجع به مباهله نوشته شده گزارش کرده و بخش زیادی از محتواش آورده. هر چی کتاب شما راجع به مباهله این برنامه میخونی، دانشنامه مباهله آقای ریشهری، نمیدونم دیگران از چی کتاب نوشتن، عمده مطلب غیر از استناد این که اون پنج بزرگوار تشریف بردن و اونا کم آوردن، یعنی این قسمت مختصر رو خیلی نقل کردن، قصه مباهله بالای 90% از کتبیه که سید گفته این کتابا رو من دیدم و امروز اون کتابا به این رفته. یعنی سید مفاتی مانندی اقبال نوشته، وقتی عالم باشه و با اخلاص باشه تو کتاب دعاش مباهله رو براش یه حفظ کرده رحمت الله. همین کار نمونده قدیرم کرده. آقای بهجت میفرمود که در دوره طلبگی ما ظاهرا اینجوری فرموده بود که اگه طلبه اقبال نداشت، کتاب اقبال نداشت، ما اینو خیلی طلبه حسابش نمیمونیم، دانشجوه، یعنی پاسکنه برس اقبال اگه نداشت. اقبال کتاب دعا نیست، خیلی کتاب مهمیه، خیلی کتاب مهم. حالا من روزیم شد یه چیزی هم از سید در مورد این مباهله آخر بحثم عرض میکنم. قصه مباهله رو سید ابن طاووس نقل کرده که دیگه حالا من ساعت رو نگاه میکنم فرصت نمیکنم ماجرا. همینی که شما از آنچه شما از مباهله میدونید ماحصل کار سید ابن طاووس است. خودش نیورده، کتابای اختصاصی راجع مباهله رو که قدما نوشته بودن شیعه و سنی از رو اصل اون کتابا نقل کرده، اون کتابا دیگه دست ما نرسید. حالا چرا مباهله مهمه؟ برای اینکه وقتی آیه قرآن میفرماد که یه صلوات بفرستین و عرض کنید، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، دو تا آیه خداوند در مورد حقانیت توحید و نبوت صحبت میکنه. آیه 61 آل عمران اینطوریه که اگر بعد از این که حق و علم به تو رسید کسی اومد خواست با تو محاجه کنه، یعنی حق و گفتی مکابره کرد، عناد کرد، مادام میتونه دیوار آشا بلنده، اینجا چیکار کن؟ فقل، بگو تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم، شما ابناءتونو بیارید ما هم ابناءمونو میاریم، و نساء انا و نساء اکم، شما نساءتون رو بیارید ما هم نساءمون رو میاریم، و انفس انا و انفس اکم، شما انفستون رو ندعو، دیگه ندعو یعنی ابنائتون رو دعوت کنید، نساءتون رو دعوت کنید، انفستون رو، نفسهاتون رو دعوت کنید. ثم نبتهل، نبتهل یعنی دیگه خلاصه بعدش نفرین میکنیم، دعا میکنیم، فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. اینجا خدا مؤدبانه صحبت کرد، نفرموده اینا رو میزنیم نابود میکنیم، بالاخره یا ما دروغ میگیم یا اونا دروغ میگن، لعنت خدا بر کاذب. خب این ابناء و نساء و انفس خیلی حرف توشه. 60 مفسر اهل سنت غیر از شیعیان گفتن اینجا پیغمبر خودش و امیرالمومنین و حسنین و حضرت زهرا اومدن. اینجا اینا به قلقل افتادن که هر کدوم این 5 تن رو ذیل کدوم اینا بیارن. مثلا دیدن اگر بگیم پیغمبر اونجوری که شیعه میگه که خیلی وضع شدیدتره که بگیم مستجاب و دعوه ها رو دعوت کرد، ما اونو نگیم که شیعه میگه، بلکه بگیم اون که شما میگید. اون که شما میگید چیه؟ بگم پیغمبر برای اینکه اثبات کنه من راست میگم جگرگوشه هاش و مهماش و اقربای خودش رو دعوت کرد که اگرم بلایی میخواد نازل بشه سر اینا نازل بشه. و اونا ما میگیم وقتی اومدن تو همون کتاب سید در اقبال هست که وقتی اون اسقف این اسارای نجران نگاه به حالت صدیقه طاهره و اسقف نجران فاطمه زهرا رو دید فهمید باید برگرده. به اون گفتن وقتی آتش برده بودن در خونه از زهرا، قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، گفتن فاطمه تو خونه سا. تو کربلا هم اینجوریه دیگه، بعد از واقعه کربلا تو مسیر شام وقتی اون راهب اومد گفت من این سر رو پول میدم، گفتن برای چی پول میدی؟ گفت من نور وحی و رسالت در این سر میبینم، مسلمون ها سنگ به اون صورت مبارک زدن، راهب بیابون نشین گفت من نور وحی میبینم، اسقف نصارا نجران وقتی حالت حضرت زهرا و امام حسن امام حسین و امیرالمومنین پیغمبر رو دید گفت من میترسم بیام نفرین کنیم بیچه همینجا درجا سقط میشیم، عقب نشست. حالا اگر این حالتی که ما شیعیان میگیم و اسنادم اینو نشون میده، اونی که شیعیان میگه، حالا فرض کنیم ما کوتاه بیایم به قول طلبا سلمنا، فقط همین اقربای پیغمبر اومدن اونا بالاخره گفتن آقا حالا که اقربای خودش آورده پس راست میگه، حالا این استناد خونکیه ها، اگه اینجوری بود اسقف نصارای نجران هم اقربای خودش آورده بود، اونورم بعد میگفتن پس این راست میگه که زن بچه‌ش ورزش آورده دیگه، این چه استدلالیه؟ دقت میکنی؟ ولی من با این که میدونم این استدلال شل خنک سرد بی خود بی روحه که بگیم زن بچه‌شو آورده، آدم میخواد هر بلایی بیاد سر کس کارش نیاد، مرگ برای همسایه خوبه، برای زن بچه آدم که خوب نی، خب اونم همین کاری کرده بود دیگه، اسقف نصارای نجران زن بچه‌شو فک فامیل رو ابنا اون انفس و نساء آورده بود دیگه، خب این وقت تو مسلمان‌ها گفتن اخ این زن بچه‌شو آورده پس راست میگه، حالا باش همینی که شما میگی، اینجا اینا گیر کردن که بگی وقتی میگیم ابنا انا این یعنی چی؟ اینجا که لغت واضحه آقا اینا به یاوه افتادن برای اینکه نخوان بفهمن، میگن ابنا که اینجا پسران نیست که، ابنا اینجا یعنی فرزندان. چرا؟ چون اگر بگی ابنا یعنی پسران، یعنی حسنین میشن ابنا الرسول و این خاره تو چشم اینا، هارون اومد کنار قبر مبارک پیغمبر گفت السلام علیک یبنعم، موسی بن جعفر صلوات الله علیه صداش بلند شد که السلام علیک یا ابی، که هارون گفت باید دلیل قرآنی بیاری من باور کنم، دوتا آیه خون حضرت، یکی 84:5 انعام که حضرت عیسی ذریه ابراهیم حساب شده با اینکه بابا نداره از مادر، یکی آیه مباهله، فرمودین ابنا انا کی بوده؟ بابای تو بوده یا بابای من حسین ابن علی و حسن ابن علی هم خب این جد مادری امام کاظمه، یعنی در واقع جد مادری امام باقره در نتیجه جد بقیه ائمه هم هست، بابای من اینا دیگه، ما هم ابنا پیغمبری، این یک. برای اینکه اینو قبول نکنن ابنا اینجا یعنی فرزندان، میگیم خب فرزندان پس از زهرا جزء کیه؟ فرزندان. وقتی نسا کی میشه؟ عایشه خانوم کجاست؟ آدم وقتی اقربایشو میبره خب زنشو چرا نبرد پیغمبر؟ دومادشو برد، شوهر دخترشو برد، زن خودشو نبرد؟ بعد چرا یکی برد؟ با اینکه جمعه، عیب نداره آدم وقتی مثلا فرض کنید که ما میگیم به هر کس به این سوال جایزه جواب بدهد جایزه میدهیم، حالا ممکنه یه نفر جواب بده دن. آقا مثلا کم بوده جا بود، بلیت کم بود، دوتا اولاغ دیگه نمیشه اونجا اجاره کنن، چرا؟ ابنا فرزندان، فرزندان دوتا بودن، بانوان چی؟ مخدرات نداشتیم تو مخدرات پیغمبر، یه مستجاب و دوه، یه عزیز دلی که معلوم بشه این جیگر پیغمبره، چون اونا میگن چون نزدیک پیغمبره اونا فهمیدن حق با ایناست. اگر ابنا یعنی فرزندان، نسا چی میشه؟ نسا خالیه کلا، یعنی نسایی نداشتیم. اگر بگیم ابنا یعنی پسران، بازم نسا وقتی میشه دختران، امیرالمومنین اینجا میشه چی؟ میگن انفسنا، اینجا یعنی که افراد قوم، قوم و عشیره آدم. بله گاهی آدم به افراد قوم و عشیرهش هم ممکنه انفسنا بگه، ولی جمله فنیش اینه که تفصیل قاطع شرکته. یعنی اگه کلی گفته میشد، چون اگر آیه اینجوری بود ثم تعالوا ندعو انفسنا و انفسکم، همین، یعنی شما کس و کارتون رو ببرید، منم کس و کار رو میارم. وقت هم امام حسن امام حسین جز انفسنا بود، هم حضرت زهرا جز انفسنا بود، هم عباس عموی پیغمبر جز انفسنا بود، هم زبیر پسر عمه پیغمبر جز شد افراد قوم و عشیرش. دیگه نیازی نبود که ابنا انا و نسا انا بگه. اولا، ثانیاً اینجا عباس جاش کجاست؟ عمو آقا نزدیکتر یا پسر عمو؟ دومادو که دیگه آقا شما میخواید دومادو بیارید عروس که همسر خودتر بیاری ها؟ این خدای جوری گفته که اینا بین رشید رضا صاحب المنار، ابن تیمیه صاحب منهاج السنه، آلوسی صاحب روح المعانی، فخر رازی، اینا دعواشون شده، هر کدوم یه چیزی میگن، هر جوری حساب میکنن یکی کمه یکی زیاده. اگر قرار بود انفسنا یعنی قوم و عشیره، خاصا ابنا انا و انفسنا لازم نبود اولا، ثانیا چرا عباس رو نیورد که عموه؟ پسر عموهای دیگه چی؟ ابن عباس، عبدالله ابن عباس چی؟ این چرا نیومد؟ سنش هم که کم بود، 12 ساله بود، اون خیلی گناه هم نکرده بود، پسر عمو بود دیگه، امیرالمومنین پسر عمو، ابن عباس، عبدالله ابن عباس هم پسر عموه. این چی؟ اینکه حبر الامه شد، علامه امت شد، مفسر امت شد، و اینکه امیرالمومنین رو حذف کنن اینو تعویل گرفتن، این آدم با فضیلتی بود ولی بغضن لامیرالمومنین رو تعویلش میگرفتن. اینا کوشن تو انفسنا، نمیشه به اون معنا بگه انفسنا یعنی مردان قوم. یکی بود تو قوم، باز میرسیم به اونجایی که حضرت فرمون لعاتین نرایت قدن رجلن، پرچم و فردا میدم به دست یه مرد. یکیه باز، چرا باقی کوشن؟ ابن تیمیه میگه خب آخه عباس دیر اسلام آورد. میگیم آقا چه ربطی داره؟ اگر موضوع اینه که اقربا فامیلا رو میخوای شما دفع، شما میخوای عروسی بگیری، فقط آیات عظام و مجتهدین از فامیلتون دعوت میکنین یا پسر عمو، پسر خالت، دایی عمو دعوت میکنین دیگه؟ اقربا رو که دعوت میکنن ولیمه حج، نمیگی خب این نماز شب میخونه و نمیخونه. اگر شرط انفسنا، چون ابن تیمیه میگه هیچ فضیلتی برای علی نیست، انفسنا یعنی افراد قوم، میگیم عباس کو؟ میگه اون دیر آخه اسلام آورد. میگیم اه پس فضیلت هست. اینا جیگرشون میسوزه برای این که بخوان فضیلت اختصاصی برای امیرالمومنین اثبات بکنن، نمیتونن. بعد میگیم قوم یه زن توش نبود. نکته دیگه، وقتی شرط میذاریم میگیم آقا اگه تو راست میگی جگرگوشه ها تو بردار بیاری اینجا، توی نفرین به خطر بنداز ببینیم راست میگی یا نه. منم جگرگوشه هامو، بعد من اگه دوتا بچه دارم یکشو قایم کنم یکشو بیارم، به شرط عمل نکردم. اگر تو این ابنا انا میشد یه نفر سومی اضافه کرد، در نسا انا میشد یه نفر دومی اضافه کرد، در انفس انا میشد یه نفر دومی اضافه کرد، و پیغمبر اضافه نکرده یعنی اصلا به مباهله عمل نکرده. چون تو مباهله شما باید دار و ندار تو بذاری وسط دیگه، به اون معنایی که آقایون میگن، معنایی که ما میگیم که درست ترین، که اینا مستجاب دعوان هستن، اصلا واقعی فرق داره، معنایی که اونا میگن جور در نمیان. این نشون میده که این ابنا انا با بقیه ابنا انا قابل قیاس نیستن، این یک زن با بقیه نسا قابل قیاس نیست، و اون نفس الرسول هم با بقیه قابل قیاس نیست، دو نداره، معادل ندارن. باز اون تو میگین فضیلت اختصاصی نیست، نیست. رضا وقتی به حضرت رضا عرض میکنه آیات قرآن در فضائل اهل بیت و مأمون میگه بگو، حضرت فرماد سومین دلیل اینی که عبارت از رضا دلم میخواد بخونم، یه دو جمله دو تا خط کوتاهه، ولی چون شاید دیگه مباهله سال دیگه ما نباشیم که بخوایم بگیم ایفهم میاد. حضرت فرمود، امام رضا علیه السلام فرمود انا بالابناء الحسن والحسین، منظورش از پسران حسن و حسین علیهم السلام، و عنا عنا یعنی ما به فارسی، منظور از عنا بالنساء، منظور از زنان فاطمه علیه السلام. و بعد قبلش هم فرمود که درباره علی ابن ابی طالب عنا بها نسبت به نفس انفسنا علی ابن ابی طالب. بعد اینجوری فرمود، یه روایتی داریم که شیعه و سنی هم نقل کردن که پیغمبر فرمود که لیبعثن الله، خدا به زودی می فرستد مردی را که شما رو به سمت اسلام بکشونه، رجلن که نفسی. امام رضا این روایت رو خوند، سنی هم دارن ما هم داریم، مردی که مثل نفسمه. این که نفسمه یعنی چی؟ یعنی دوتا یکی هن؟ نه، یعنی این که اینا مشابهتشون انقدر زیاده که از هارون به موسی گذشته، از این که بگی این از من، من از اوام گذشته، اصلا این همونه، مگر این که دلیلی اثبات بشه بر چیزی، یعنی این همانه اصلا، مگر این که دلیلی از بیرون صادر بشه که اخراج کنه فضیلتی یا ویژگی رو. امام رضا علیه السلام بعد اینطوری فرمود، فرمود بعد از این اینطور فرمود که فهاذهی خصوصیت لا یتقدمهم فیها احد، این خصوصیتی که احدی قبل از اهل بیت این چهار نفر به پیغمبر نرسیدن، و فضل لا یلحقهم فیه بشر، هیچ بشری به این فضیلت تا به حال ملحق نشده، شرف لا یسبقهم الیه خلق، شرافتیه که هیچ خلقی از بندگان خدا سبقت نگرفته، از جعل نفس علی علیه السلام که نفسی، چون نفس علی ابن ابی طالب مثل نفس خودش قرار داد، گفت جانم رو میارم. اتفاقا برای این آقایون که میگن میخواست عزیزانش رو بیاره، این جور در میاد باز، و یه نفر بیاره که، وگرنه از این همه افراد امت، این افراد امت قبیله پیغمبر هیچکی توش نبود، میشه همچین چیزی گفت؟ یه استدلالم امام رضا مأمون کرده، اینو عرض کنم، بحثو اینجا نگه دارم، توسل کنم تحویل بدم. مأمون به امام رضا گفتش که نه آقا، این انفسنا یعنی مردان، نساءنا یعنی زنان، انفسنا یعنی مردان، یعنی از زنها و از مردان، که اولا جواب قبلی ما سر جاشه که اگه اینجوری بود از زنان همین از زهرا بود، امهانی خواهر امیرالمومنین بود از اقربای پیغمبر دیگه، اون چرا نیومد؟ اولا ثانیا از مردان هم چرا عباس نیومد، ابن عباس نیومد؟ متو امام رضا علیه السلام فرمود که نه، انفسنا یعنی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. مأمون یه انقلت کرد، گفت لولا نساءنا، چون اگر بگی انفسنا جانها، نه اینو نمیخواسته بگه، میخواسته بگه انفسنا مقابل نساءنا یعنی مردان و زنان. امام رضا فرمود لولا ابناءنا، یعنی اگر بگی که مردان و زنان، دیگه ابناءنا زائده، چون ابناءنا جزء چی بود؟ جزء مردان بود. خلاصه هر طرفی اینو بچرخونیش، حالا من خلاصش کردم، این بحثو میشه خیلی تو، از هر طرفی بخوای آیه رو آخر سر بعد بگی خب من نمیخوام بپذیرم، راحت تره، من نمیخوام قبول کنم، و این از هر طرفی به چرخونش، آخر سر نمیشه تفسیر صحیحی از این ارائه کرد. نکته آخر قبل از توسل اینه که بابا ما یه جا رو شیعه و سنی هیچ اختلافی نداریم، اونم اینه که هرگاه در معنای آیه شک کردیم مبین که پیغمبره دیگه، صریح قرآنه، لتبینه، تا تو تبیین کنی آنچرا اونها اختلاف کردن. هر وقت اختلاف در معنا شد، دعوا، بعد بریم سراغ کی؟ پیغمبر. پیغمبر آیه رو چجوری فهمیده؟ چهار نفر بیشتر نمیتونن در شمول این آیه باشه. اگر پیغمبر این عملیه چهار نفر رو به خودش نیاورده بود، هر کی هرجوری میفهمید میفهمید ادعا میکرد. اما رفت فهم ما مطابق با فهم رسول خدا بشه دیگه. شک نداریم چهار تا رو بیشتر نیاورده پیغمبر، و پیغمبر مبینه. در واقع این مفسرین انقلتشون به پیغمبره، چون مطابق فهم اونا کار پیغمبر جور در نمیاد. دقت میکنی؟ کار پیغمبر جور در نمیاد. خب یه جمله این سید توسل کرده، منم اینو توسل خودم قرار میدم دم مغربه، حالا خواستن مد بخونن خواستن توسل ادام بدن. سید تو همین کتاب اقبال ظاهرا تو مباحث ماه سفر و اسارت آل الله میگه خاندان پیغمبر از این مباهله ها زیاد داشته، یعنی این که پیغمبر اکرم صدیقه طارم فرمود هر جا آتش جنگ شدید میشد ترس از شکست جدی میشد، جمعیت دشمن زیاد میشد، از زهرا تو خطبه فدکیه فرمود قذف اخاه امیرالمومنین مینداخت جلو سپر بلای مردم میکرد. این اصلا علامت حقانیت پیغمبر مثل اون سلاطینی نیست همه رو فدای خودش کنه، بلکه امیرالمومنین رو تو جنگ ها برای اینکه اینایی که جمعشون به امیرالمومنین نمیرسیدن تا قیامت جمعشون به امیرالمومنین نمیرسه. تو مباهله هم همین جوری شد، وقتی در موضع لعن و نفرین قرار گرفت که این یه خطره، ناموس خودش رو به خطر انداخت پیغمبر اکرم. سید در اقبال میگه که اون موقعی که همه ی عالم در برابر ظلم یزید سکوت کردن، مردان کوفه برای حفظ دخترانشون خونه نشستن، فرزند رسول خدا ناموس خودش رو به خطر انداخت. یه مباهله ی حسین ابن علی هم این بود بین 30,000 مرد نامحرم نانجیب وقتی هل هله می کردن انقریب ملحق میشیم به اون روزی که این ایامی که ما درش هستیم ایامیه که سید الشهدا صلوات الله علیه با احتمالا همین روز است که با هور مواجه شده، کاروان امام خلوت شده. خوش به حال اونایی که تو این فرصتی که تا محرم هست مثل زهیرها به امام میپیوندن. این ایام ایامیه که سید الشهدا آغوشش رو باز کرده. هر وقتی به سپاه امام رسید هم خودش تشنه بود هم سپاهش تشنه بود هم مرکبهاشون، حضرت همه رو با آغوش باز پذیرفت. فرزند فاطمه زهرا یه روزی قضای امام حسن امام حسین رو به کافر حربی دادن، اینجا سید الشهدا صلوات الله علیه ذخیره آبشون رو به مرکب سپاه هر داد. کاروان سید الشهدا خلاصه حرکت کرده. از آن گفتم ببخشید دیگه زیاده روی کردیم. خدا یا این جلسه آخر ماست، چون ساعت تغییر میکنه بعد از دهه اول و دیگه ساعت مثلا 2 ساعت به غروب میشه 4 تا 6 و احتمالا ساعت مناسبی نیست و ما هم تو محرم و سفر بعد از مغرب جلسه داریم. حالا بعد یه مشورتی بکنیم ببینیم چه ساعتی میشه توفیق پیدا کنیم سر سفره کلمات اهل بیت و زیارت نامه ها و روایات اهل بیت بنشینیم. حالا انشالله بعدن عرض میکنیم که احتمالا پا یه وقفه ای بعد از مغرب بشه احتمال زیاد. خدایا در موسم اذان مغرب هستیم، عنقریب به ولایت امیرالمومنین مؤذن شهادت میده. خدایا ما رو از شیعیان امیرالمومنین در دنیا و آخرت اسممون رو ثبت و ضبط بفرما. ما را از کسانی که پرچم علی ولی الله رو به اقطار عالم میرسونن و از مبلغان قدیر و ولایت امیرالمومنینن قرار بده. خدایا ما رو برای درک همه حقایق محرم سید الشهدا و معراج سید الشهدا آماده بگردان. ما رو به این محرم با آمادگی و با آغوش باز نسبت به فیوزات عظیم ماه محرم آماده و ملحق بگردان. محرم پیش رو آخرین محرم عمر ما قرار نده. توفیق زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه، به ویژه بر اونایی که میتونن شب عاشورا و بعد اربعین روزی همه ما بگردان، در فرج موفور و سرور ولی اثر واه نافدا تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاران و شیعیان و شهدای راهش قرار بده، نسل و ذریه ما تا قیامت، خانوادمون، همسرانمون، پدر و مادرانمون، خدایا همه را از ابتدا و انتها تا قیامت عاشق، شیعه، شیفته، شهید راه اهل بیت و مرحوم به رحمت ولایت امیرالمومنین بگردان، سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار، دشمنان این انقلاب خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان، ما رو دشمن شاد نکن، خدایا هرچه خیر در ماه ذیحجه و محرم و سفرت در طول این هزار و چند صد سال به اولیا خاصت عطا کردی تفضلا نصیب ما بفرما، به حرمت امام زمان هرچه شر از اولیاء دفع کردی از ما دفع بفرما، خدایا نماز اول وقت، نماز مورد پسند امام زمان، نافله شب، روزی ما بگردان، ما رو در دنیا و آخرت با اهل بیت و در بهشت مقیم خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل.